أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بلنا إلى أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم. خب من بحث محمد مشناوران رو میخوام این مقداری از یه نگاه فنی تری بحث رو دنبال کنم. ببینید ما یک عنوانی رو که میبینیم، میخواییم این عنوان رو بررسی کنیم که عنوان کامل و صحیحش چیست. در مرحله اول باید جمعی عناوینی که محتمل هست با عنوان مورد نظر ما متحد باشه رو جمع‌آوری کنیم. در جمع‌آوری عناوینی که احتمال اتحاد با عنوان مورد نظر داره، دو نکته، دو تا قاعده هست. این دو تا قاعده باید در همون مرحله اول مد نظر ما باشه. یک قاعده این که ممکنه یک عنوانی با عنوان مورد نظر ما متحد باشه، ولی به دلیل تحریف یه مقداری این امکان اتحاد با ابهام مواجه بشه. نکته دوم بحث انتصاب جد هست. ممکنه دو نفر رو ما احتمال اتحاد بدیم به خاطر اینکه بحث اختصار در نسب یا انتصاب به جد رو باید مطرح کنیم. خب شناخت دقیق قواعد تحریفات و شناخت قواعد اختصار در نسب در این بحث ها خیلی مفید است. من حالا نمیخوام وارد بحث تفصیلی اون بحث بشم، ولی یه نکته رو میخوام فقط اینجا عرض کنم. اون اینه که در بحث تحریفات یکی از بحث‌های مهم بحث شناخت عوامل تحریف و شیوه تحریفه. یعنی تحریف معمولا یک روند منطقی داره. انسان منطقی رفتار میکنه، اگر اشتباه هم بکنه اشتباهش یک روال منطقی داره. تو همین جهت خیلی وقتها به راحتی میشه اشتباهات شخص رو هم پیگیری کرد، چون اشتباهاتش همینجوری نیست. اشتباهاتش خودش یک قانون داره. در بحث انتصاب به جد هم انتصاب به جد یک قواعدی داره. صاحب مصر جان در مورد انتصاب به جد مثلا یک قاعده ذکر میکنه که در شرح حال راوی انتصاب به جد نمیدهن. انتصاب به جد در هنگام یاد کرد از یادی در راوی در اسناد هست، نه در شرح. ما این رو در جای خودش بحث کردیم که این مطلب فل جمله درسته که اگر اون کسی که ترجمه میکنه بداند این عنوان انتصاب به جد است، خب تلخیص نمیکنه، خیلی مستقرد هست تلخیص کنه. ولی خیلی وقتها ممکنه همین انتصاب به جد رو هم خود اون شخص ندونه. مثلا جعفر ابن محمد ابن قولوی رو مرحوم شیخ توسی با همین تعبیر جعفر ابن محمد ابن قولوی تعبیر کرده، در حالی که قولوی پدر محمد نیست. چند تا فاصله داره و نجاشی که ذکر میکنه خیلی با عناوین بیشتری ذکر میکنه. علتش اینه که گاهی اوقات اینقدر شخص یک عنوان معروف میشه انتصاب به جد پنهان میمونه. این انتصاب به جد در واقع عمدتاً دو نکته هست. یکی این که معمولاً به کسی نسبت داده میشه که یا یک شخص معروفی باشه نسبت داده میشه. مثلا ائمه اخیر علیه السلام رو ابن الرضا تعبیر میکردن، به خصوص تو منابع عامه تعبیر ابن الرضا مانند امام ماضی، امام عسکری، اینها زیاد هست، به دلیل معروفیت خاصی که امام رضا علیه السلام به خاطر داستان ولایت اهدی پیدا میکردن. دیگه همه فرزندان اینها رو به ابن الرضا معرفی میکردن. گاهی اوقات هم بحث مشهوریت نیست، به خاطر اینکه یک نام غریبی هست، نامی هست که کم افراد به اون نام نامیده می شوند، به خاطر همین به اون نسبت داده می شه. این همول وی، باب وی، همسال این هایی که به اون نسبت داده می شه به خاطر مشهوریت این ها نیست، به خاطر اینکه نام نامه کم نامیه، به خاطر همین به او نسبت داده می شه. در حال وقتی ما بخواییم یک عناوین یک راوی رو، اصلا عناوینی که متحد هست با این راوی ولو احتمالا جمع آوری کنیم، از همون اول این نکات رو باید مد نظر داشته باشیم. او همین جهت ما در مثلا جستجوهایی که می کنیم خود اون عناوین رو به طور کامل نباید مثلا در نظر بگیم. فرض کنید محمد ابن شازان رو اگر ما بخواییم جستجو کنیم، اگر موارد محمد ابن شازان رو جستجو کنید، طبیعتا مواردی که محمد ابن احمد ابن شازان هست شما نمیاره. یعنی تو جستجو فقط بزنید محمد ابن شازان، باید این کاری کنید که این مواردی که احتمال داره که نسبت به جد هم باشه اونها هم بیاره. یا اگر همین محمد ابن شازان رو زدید، احمد ابن شازان رو نمیاره که مثلا محرف شاید باشه از محمد ابن شازان، اون رو نمیاره به دلیل اینکه خب احمد محمد نیست. ما در جستجوها باید اولا جستجوهای متنوع استفاده بشه، به یه جستجو اکتفا نشه. در جستجوهایی که انجام میدیم با توجه به این نکته که ممکنه اینجا تحریفی رخ بده، رو چیزایی تکیه کنیم که احتمال تحریفش کمتره. و همین شازان تو این از این شاید کمتر درش تحریف رخ بشه داده بشه تا محمد و احمد و امثال این. و همچنین در نسبت به جد هم که عرض کردن، معمولا در نسبت به جد عناوین معروف، یعنی اسمهایی که پرتکرار هستن، مثل محمد، علی، حسن، حسین، اینا هست میشه، عناوینی که کم تکرار هستن باقی گذاشته میشه. بنابراین تو جستجومون ما سعی کنیم مثلا شازان رو بیاریم، مثلا تو جستجومون نوعیم رو هم مد نظر داشته باشیم. خب چون بحث تحریفات انواع اقسام داره، مثلا یک سری تحریفات تحریف به تقدیم و تأخیره. مثلا ما احمد ابن محمد رو که میخوایم جستجو کنیم، گاهی اوقات مواردی این احمد ابن محمد به عنوان محمد ابن احمد ممکنه محرف بشه تو این جستجو، اینم مد نظرمون داشته باشه. ما تو این شازان ابن نوعیم مثلا یا تو جستجوون این احتمال این که مثلا این آقا نعیم ابن شازان هم احیانا جا به جا شده باشه بین شازان و نعیم رو باید بدیم تو جستجوها، این رو هم مد نظرمون داشته باشه. ما سابقا اون سال رجال چیز من اون وعید بهبانی یه جایی یه مطلبی رو مطرح میکنه، میگه که عرض کنم خدمت شما، من اطلاعاتی که در مورد یک راوی میدم گاهی باید در شهرحال خودش میدم، گاهی باید در شهرحال برادرش میدم، گاهی در شهرحال پدرش میدم، هر جایی به تناسب یه مطلعی به ذهنم میرسه همون جا مینویسم. خب این گاهی در جستجوهای ما هم گاهی اوقات یه نفر ممکنه دقیقا راوی مورد نظر ما نباشه، ولی فامیلای این راوی مورد نظر ما باشه و خود همین فامیل ها مفید باشن برای شناختن راوی ما، برادرزادش باشه، پسرموش باشه، امثال اینا. اینا را هم در جستجوها لازم نیست فقط ما خودمون راوی رو مد نظر داشته باشیم، یه مقداری وسیع‌تر در جستجو باید بگردیم و اون رو مد نظر داشته باشیم. یه سری قواعد فرعی وجود داره، اون قواعد فرعی هم کمک میکنه برای اینکه جستجوی ما کامل تر باشه. یه بحثی صاحب قاموس الرجال تو مقدمه قاموس الرجال داره در مورد اینکه مثلا کسانی که بن فلان هستند، بن فلان به گاهی اوقات البون فلانی با منصوب میکنن. این مطلب به خصوص در مواردی که اون فلانی که هست یه شخص معروفی باشه یا یه شخصی باشه که عنوان غریبی باشه در موردش خیلی هست. مثلا تو همین بحثی که این روزا داشتیم، علی ابن محمد ابن قتیبه، وقتی قتیبه رو می‌بینیم القتیبی رو احتمال باید بدیم شاید از این با القتیبی یاد شده باشه، این احتمال وجود داره. بنابراین ما باید اینها را، محمد ابن مسعود ابن فلان ابن عیاش که عیاشی هست، عیاش اسم جدشه، این احتمال رو ما باید بدیم که ممکنه با این تعبیر مثلا از جناب حسین بن روح در بعض جا با تعبیر ابوالقاسم روحی یاد شده. ابوالقاسم روحی به اعتبار اینکه پدر ایشون اسمشون روح بوده. در بحث ما نهدفی هم کلمه شازان، کلمه نوعین رو که آدم میدنه، اش شازانی و ان نوعینی رو هم باید مد نظر داشته باشه. ممکنه این راوی مورد نظر ما با تعبیر اش شازانی ازش یاد شده باشه، با تعبیر ان نوعینی ازش یاد شده باشه. اینا رو تو جستجوها باید مد نظر داشته باشیم و دنبال کنیم. خب حالا ما وقتی جستجو کردیم با دقت‌هایی که در جستجو می‌کنیم، تنبعی که به جستجو می‌دیم، مجموعه اطلاعات در اختیار ما قرار می‌گیره. این مجموعه اطلاعات رو باز با توجه به یه سری قواعدی باید جمع‌بندی این اطلاعات انجام بشه. بله هر دوش باید باشه، یعنی ما باید هم کتب رشادی رو در دایره جستجومون قرار کنیم، هم در کتب حدیثی هر دوش. البته یه مشکلی ما در مورد کتب رشادی داریم، این برنامه های نرم افزاری که خود ما تهیه کردیم، اون اینی که ما در واقع مثلا رجال نجاشی رو که جستجو میکنیم، رجال نجاشی مثلا 4-5 نفر تیتر هست از یک نفر، بعدیش میره سطر بعدی. این در جست برنامه های نرم افزاری هر پاراگراف یک واحد جستجو قرار گرفته. اگر در جستجوی ما یه مقدارش رفته باشه تو پاراگراف بعدی، دو از هم جدا شده. حالا اینا باید به هر حال تو برنامه پیشرفته تر تکمیل بشه. مثلا محمد ابن علی ابن حسین، بعد نصر جای نجاشی رو اگه ببینید یه قسمتی بالا دو سه تا عنوان ها رو بالا نوشته، بقیه رفته سطر بعدی. سطر بعدی به صورت دو تا پاراگراف تلقی شده و این پاراگراف ها باعث شده که چون پاراگراف واحد جستجو بوده این مشکل رو ایجاد کرده. اما که یه مشکل دیگه این برنامه های به مرکز وجود داره، اون بحث این که واحد جستجو صفحه هست. در جستجوها اگر یک قسمتی از کلمه توی یه صفحه باشه، قسمت توی یک صفحه دیگه باشه، مشکل ایجاد میکنه. این هم یکی از مشکلات جدی هست که به هر حال ندیدم هنوز حلش بکنن و به هر حال باید اینا رو یکی از بحثای تنبعی که وجود داره برای اینکه بعضی از این خاصی هایی که برنامه های موجود کامپیوتری داره اینجا یه جوری آدم پوشش بده. گاهی آدم میبینه مثلا در یه جستجو مثلا تو تحذیب رو باید آورده، از روایت که از کافی نقل کرده، همین روایت کافی نیورده. بعد نگاه میکنه میبینه یه تیکش کلمه‌ای که ما در اینجا استفاده می‌کنیم در یه صفحه بوده، یه تیکش در یه صفحه دیگه بوده، اینی که نیورده. یکی باید با یه به هر حال تنوع جستجویی یه کاری بالاخره اینا رو یه جوری سرتش رو هم بیاریم. عرض کنم خدمت شما. خب حالا ما حالا که گفتید بذاریم نکترم عرض بکنم، ما در جستجوها من خودم شخصا بیشتر رو متن‌های خام جستجو میکنم. یعنی ما یه درایت و نور یه قسمت‌هایی داریم که خودمون عنوان معیار زدیم، عنوان‌ها رو با هم دیگه ارتباط دادیم، مثلا اینها به اونها کمتر مراجعه میکنم، سعی میکنم رو متن‌های خام جستجومون رو دنبال کنیم. البته علتش اینه که میخوام از همون متن‌های دست نخورده کار رو دنبال کنم، ولی گاهی اوقات همین متن‌های خام بعضی موارد جستجو رو از چیز انسان میگیره، یعنی که بتونه آدم به صورت تلفیقی هم از متن‌هایی که دستکاری شده به قول ما اسناد بازسازی شده هست از اونها استفاده کنه. ولی هیچ وقت در جستجوها به اسناد دستکاری شده بدون مراجعه به اصلش اعتماد نکنید. حتی موارد خودتون هم قبلا کار کردید، چون ممکنه به هر حال در این چیزها بازسازی ها ممکنه اشتباهی رخ داده باشه. هر مقدار سندها بکرتر و دست نخورده تر باشن، عناوین دست نخورده تر باشه، خب بهتر میتونیم ما اطلاعات اولیه رو به دست بیاریم. خب اینجا یه نکته‌ای رو ضمیمه بکنم، ما در جستجوها اگر شخص از سادات باشه یک منبع بسیار مهمی در اختیار ما هست که اون منبع رو باید حتما مد نظر باشیم، اون کتب انصاب ساداته. ما کتب زیادی انصاب سادات داریم و حالا قبل از انقلاب انصاب سادات چاپ نشده بود، ولی بعد از انقلاب انصاب زیادی از سادات چاپ شد که بیشترش هم زبانهای مرشی چاپ کرد و یه چیزی شاید حدود 20 کتاب مهم نسبی ما داریم که چاپ شده و مراجعه به اینها مجدی، فخری، منتقل به طالبیه، نمیدونم ارشد بیت المبارکه و کتاب های مختلفی که اینها من چیزی که تو انصاب این سیدی ها اومده باشه احیانا نمیدونم، بعضی هاش تو سیره اهل بیت هست، مجدی و فخری و عمد و طالب هست منتقله، یک دو دفتش هست، ولی به صورت کامل یک سیدی که تمام اینا رو پوشش بده نیست. و بحث کتاب های انصاب سادات خودش یک بحث وسیع هست، چجوری از اینا استفاده کنین، خیلی هم قواعد خاصی داره، ضوابط خاصی داره، در حال معنوس بودن با اونها و فهمیدن اینکه چجوری عبارتش چیه خیلی مهمه و نحوه استفاده از اونها هم توی این بحث ها مهمه. تو بحث انصاب و سادات در این که این نسبت به جد، نسبت به پدر انصاب اینا خیلی مهمه، به دلیل اینکه خب یکی دارن میان جلو، مثلا محمد مثلا دیواش فرزند امام صادق علیه السلام، مثلا پسرش کی، همجور یکی افراد رو میان جلو نسل به نسل امثال اینها. اون بحث های نسبت به جد و امثال این ها تو عناوین نیست، خیلی برای بعضی از بحث بسیار مفیده، ولی خب راحت هم نیست استفاده کردن از کتب انصاب سادات. در مورد غیر سادات ما یه کتاب شبیه انصاب سادات نداریم که بشه از اونها استفاده کرد، دیگه مجبوریم از همین اطلاعات مختلفی که در کتب حدیثی و رجالی اینها هست از جنبندی این اطلاعات به یک نتیجه به درد بخور برسیم. این رو دم زنگه بکنم، کتاب هایی که به نام انصاب هست همشون به این نحوی که ما میگیم مربوط نیست. انصاب زمانی میگه کلمات منصوب رو داره عنوان میکنه، این مثلا شازانی منصوب به چیز، محمودی منصوب به چیز، سلسله نسب کار نداره. البته خصوصا انصار سمعانی یک کتابی هست که خیلی از جهت دیگه مهمه برای ما. انصار سمعانی به دلیل اینکه کتاب تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری رو در اختیار داشته، کتاب خیلی مهمیه. ما حاکم نیشابوری کتابی داشته به نام تاریخ نیشابور، کتاب خیلی مفصلی بوده، اینجور که از مجموعه قرائن به دست میاد یه چیزی شاید حدود شبیه تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر یه 70-80 جلدی بوده در اصل، خود اطلاعاتی که گاهی اوقات ابن سمعانی در انصاب از اون نقل میکنه خودش نشونگره. این مختصر تاریخ نیشابورش هست، فهرستوار اوناش وجود داره، خود فهرستاش پیداست و خود نزدیک 1000 خود حاکم نیشابوری استاد داشته امثال این. و یه نکته حاکم نیشابوری هم گرایش شیعیانه داره، سنیه ولی گرایش شیعیانه داره و این گرایش شیعیانی باعث میشه که اطلاعاتی که در کتابهای شیعی اونجا بوده رو هم منعکس کنه نسبت به اون اشخاصی که مربوط به اون منطقه هستن، منطقه مشرق زمین، نیشابور، امثال اینها. خیلی اطلاعات دست اول خوب داره. مثلا حتی دیدم تو همین بحث علی ابن قتیبه، علی ابن محمد ابن قتیبه یکی از این سادات رو معرفی کرده. ضمن این سادات میگه که این یادداشت آورده باشم و میگه ایشکی کسی هست کتاب توحید از شریف ابو علی محمد ابن احمد محمد ابن عبدالله که از این علی ابن قتیبه روایت میکنه. این دو تا برادر هستن، این برادرها زباری معروف هستن، ابو علی زباری و این ها چی؟ بارزه زباری و اینا در ذیل عنوان زباری بود انگار، عنوان زباری ذکر میکنه. یکی از اینها رو میگه روا عن علی ابن قتیبه عن الفضل ابن شاذان یا حدث عن علی ابن قتیبه عن الفضل ابن شاذان بالکتب، این کتاب امثال این اطلاعات همین علی ابن قتیبه و علی ابن محمد ابن قتیبه هست که اطلاعات جالبی در اونجا هم هست. حالا این پرانتز رو ببندم. بله اونو کاملا بدارم. نه بله نه من این که این رو به خصوص سال سامان به اصطلاح امثال سمانی رو ذکر کردم به جهت بحث خصوص بحث ما بود که بحث ما در مورد نیشابور و چیزایی که مربوط به اون نواحی بود اینها تو این فضا بحث انصاب سمعانی خیلی مهمه. این که ما بدونین فرض کنین راوی مورد نظر ما اگر مربوط به قسمت‌های دمشق و امثال اینها او ورا باشه، تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر ممکن اطلاعات خوبی داشته باشه. اینا گاهی وقت اطلاعات خاص نه، حالا باز تو پرانتز یه نکته عرض بکنم، مثلا تو تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر شرحال کلینی هست و یک سری مشایخ و روایتی از کلینی رو معنوان میکنه، میگه کلینی آمد بر اومده بود دمشق، حدیث نقل کرد از کی؟ کاملا پیداست که این معنوان به یعقوب کلینی ما هست و اینا به هر حال یه اطلاعات خاصی در اختیارشون هست که در اختیار ما نیست. ولی برای من این که انصاب سمعانی رو به خصوص یاد کردم به خاطر خصوص بحث مربوط به این علی محمد ابن شاذان و علی ابن محمد ابن قتیبه و اینها بود که ما بحثمون در مورد نیشابوری ها انصاب سمعانی به دلیل داشتن تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری در این بحث خیلی مفید بود. می باشه. خب فرض داشته نه به عنوان دلیل، به عنوان دلیل، من به عنوان دلیل اینو حالا من نمیخوام الان وارد این بحث بشم. اصلا این سبک تصوری که همه چیزها رو با اون چارچوب‌های خاص خودش سنجیدن، این اصلا درست نیست. حالا این بماند در جای خودش. من نه اصلا به طور طبیعی را ثقه هستن در نقل. مورخ در نقل نکاتی که از یک کتاب میخواد نقل نکنه، اینا ثقه. اگه ثقه نباشه کتابش ارزش نداره. یعنی اینا ما یه مقداری حالا تو پرانتز عرض بکنن، تصوراتمون خیلی با واقعیت‌هایی که واقعیت‌های اطلاعاتی ما متفاوت هست. ما خیال میکنیم که عرض کنم اینجا همینجور شروع میکردن یه بماند. خب عرض کنم خدمت شما اون نقل های لسان المیزان هم خیلی، حالا همون نقل های لسان المیزان اینقدر بحثای جدی داره. حالا اون بحثاش اتفاقا اون نقل هاش خیلی نقل های مهمیه، مهم هست و خیلی هم نه لازم هم نیست تجدید نظر کنیم. اون بحثای یکی خیلی بحث داره. اون بحث اصلا چی شده؟ اون یه داستانی داره. اقلا من بخوام در موردش چیز کنم، اقلا 500 صفحه نوشتنی داره. من یادداشتی که در همون مورد خصوصش یادداشتی خامش دارم بیش از 150 صفحه است. حالا اونها تحلیل های بسیار زیادی داره، اصلا چیه چی نیست، اونها خیلی بحثای نه بحث، نه بحث تخصص نیست، نه عدم دایه و کذب، اینا سره. اینا در این نقلیات سره هستن و اگر باشه اشتباه در شیوه نقله، یعنی یک نوع اشتباه. حالا اونا بحثایی داره که نمیخوام وارد اون بحث میشه. حالا اون بحث لسان المیزان یه بحث چیه؟ نه اینجورا نیست. نه اینا اطلاعات دارن نقل میکنن، نقل اطلاعاته. ببینید خدا همشونو در تقصیلات همون بگذره. یک سعید نفیسی چیز بود که به هر حال به یه مقدار به بعضی چیزها متهم بود. تو دایره پژوهش بعضی از اهل تحقیق خیلی جدی نمی گرفتن. سعید نفیسی یه جایی یه متنی رو نقل کرده بوده، یه متنی رو محمد قطبینی گفته بوده، در یه موضوعی گفته بود اگر متن عربی رو نقل کرده مورد اعتماده، چون اینقدر سواد نداره بتونه عربی جعل کنه. همین سواد نداره که متن عربی بتونه جعل کنه. و اون در مورد بسیاری از اینها اینجور نیست که اینها چی رو جعل بکنن. ممکنه در تحلیل اطلاعات تحلیلاشون نادرست باشه. ما این اطلاعاتی که اینجا دنبال میکنیم اون اطلاعات خام، اون چیزایی که اطلاعات در اطلاعات خام آوردن، اینا چیز ندارن. و البته پرانتزی مطلب رو بگم، حاج آقا در مورد رجال ابن غزالی یک دیدگاهی دارن، ایشون توصیفاتشون رو قبول نمیکنن، ولی عقیدهشون این هست که غیر تضعیفاتشون عقیدهشون این هست که منهای بحث تضعیفات اطلاعات دیگری که در رجال ابن غزالی هست جزء قوی ترین یا جزء شدن نادرست باشه قوی ترین عالم رجالی ابن غزالی هست در اطلاعات غیر مربوط به نسب. این شخصی خیلی مقتدر و قوی و همین رو هم شاهد قرار میدادن که نسبت این کتاب به ابن غزالی درسته، چون کسی که اینقدر قوی باشه یک عالم رجالی برجسته‌ای باید باشه و ما عالم رجالی برجسته‌ای در این عصر و طبقه غیر از ابن غزالی سراغ نداریم. و عرض کنم خدمت شما اینا فرق داره. این ببینید ما گاهی وقت من خودم تضعیفات رجالی ها رو اصلا معتبر نمیدونم، چون من استنباطی میدونم و این غیر از اینه که آدم تضعیفات رجالی ها رو مثلا اون چیزایی که پای استنباط و اشتهاد و افسار اینها به میان بیاد یا اون چیزایی که صرف نقل اطلاعات هست، به خصوص در مورد بحثای رجال و امثال اینا دعایی برای این که اون اطلاعات خام علکی جعل کنن تقریبا نیست. خیلی به ندرت دعایی و جعل اصل این چیزها وجود داره، خیلی کم، البته نمیگم هیچ نیست، خیلی نادر. خب ما در واقع حالا یه مرحله اجازه بدید یه مقدار من بحث رو یه جایی برسونم. بحث من این هست که ما به هر حال باید اطلاعات اولیه رو جمع آوریم. این اطلاعات اولیه باید با همدیگه سازگار سازی بشن، یعنی که این اطلاعات چجوری میتوانن با همدیگه سازگار بشوند و یک نوع تناقضی که بینشون هست برطرف بشه. گاهی اوقات بر پایه یک سری قواعدی هست، عرض کردم، مثل بحث تحریف، مثل بحث نسبت به جد، اینها یک سری قواعدی هستن برای سازگارسازی اطلاعات موجود ما. گاهی اوقات در یک مورد ممکنه هر دوش رو ما بتوانیم مطرح کنیم. مثلا در مورد همین محمد بن شاذان ما هم تعبیر محمد بن شاذان داریم هم تعبیر محمد بن احمد بن شاذان. این که این دوتا یه موقعی هست از اول ما نمیدونیم اینه یکی هستن، اون یه مرحله، ولی حالا با قرائنی با هر جهتی فهمیدیم که اینه یکی هستن. چطور میشه محمد بن شاذان با محمد بن احمد بن شاذان یکی بشن؟ این ممکنه از این باب باشه که محمد ابن احمد ابن شاذان عنوان کامل باشه و در محمد ابن شاذان نسبت به جد رخ داده باشه، یک شکل. یه شکل دیگه اینه که نه بگیم محمد ابن احمد ابن شاذان عنوان محرفه، عنوان محرفه بن احمد جزائر امثال اینا. اینا رو ما چی کار بکنیم؟ آیا بحث نسبت به جهد رو پاش وسط بکشیم یا بحث تحریفات و امثال این؟ اینا یه مقداری وابسته به اولا اگر در جایی بحث تحریفات شما مطرح میکنیم که زمینه تحریف وجود داشته باشه، یعنی فرض کنید محمد بن شاذان این که محمد بن احمد بن شاذان بشود، این امکان تبدیل یکی از اینها به دیگری باید با این امکانش وجود داشته باشه، یعنی قواعد تحریف با اون سازگار باشه. اگر یه جا دیدین اصلا این دوتا نسخه بدل هم دیگه هستن، یه جا محمد بن شاذان، یه جا محمد بن احمد بن شاذان، نسخه بدل هم هستن، خود نسخه بدل هم بودن خودش نشانگر اینه که محمد بن شاذان و محمد بن احمد بن شاذان می توانند تبدیل یافته هم باشند. بنابراین اون اطلاعات خاصی که در یه مورد محمد بن معین بود، چی بود؟ در رجال کشی بود، خیلی مهم هست برای اینکه ما بدونیم که اینا میتونن تبدیل یافته هم دیگه باشن. اینکه مثلا احمد ابن محمد میتواند به محمد ابن احمد تبدیل بشود، جاهایی که ما مکرر میبینیم نسخه بدل هم دیگه هستن، خیلی کمک میکنه برای شناخت این مطلب. شناخت نسخه بدل های مختلف به ما این آگاهی رو میده که بفهمیم چه کلماتی به چه کلمات دیگری تحریف میشود. حالا غیر از قواعد کلی تحریف که خودش یک داستانی داره و ضوابطی داره، من یه مقاله سرشنامه جهان اسلام نوشتم تحت عنوان تصحیف و تحریف، سعی کردم قواعدش رو چارچوب بندی کنم و به صورت مقالات دانشنامه این معمولت مقالاتی هستن که نمیشه اونجا کلام رو بحث داد، بیشتر به اصطلاح عنوان بندی بحث ها هست، وارد تفصیل نمیشه شد. به هر حال باید ما قواعد تحریف رو بشناسیم، یه مرحله. مرحله دوم این که خارجن چجور کلمات به هم دیگه تحریم شدن. و این خیلی مهمه. این حالا من این بیشتر عرض بکنم، به تناسب یه چیز رو عرض بکنم، این کتاب قاعده لازرر و لازرار تحرات آقای سیستانی قسمت اولش یه بحثه تبدایی داره، بسیار بحثه خوبیه. این موقعی از آجه ها پرسیدن آجه ها قاعده لازرر و لازرار رو دیده بودن، عرض کردم که اینو چجوری دیدید؟ فرمودن قسمت های تتبعیش خیلی خوبه، قسمت های خیلی تتبعیش خوبه. این فهم رو گذاشتم. بله موضوع تتبعی و بحث تتبعی بسیار خوبی داره اون اولش. ولی یه نکته کلی به خطبان رام عرض کردم، تفصیل فرمودن توی این بحث ایشون مد نظر خیلی نیست، بحث نحوه تحریفات، قواعد تحریفات. قواعد تعریفات کسی میتونه خوب از اون قواعد سر در بیاره که با مخطوطات سر و کار داشته باشه، نحوه مخطوطات و یه قدر ور رفته باشه تو مخطوطات. حالا الان شاید یه مقدار اینقدر انتظار این که افراد با مخطوطات ور بدن اینقدر نیست، من حالا یه پیشنهاد دیگه میکنم، کتابهایی که یک نوع انعکاس مخطوطات درش بیشتر هست، مثل حاشیه های نسخه بدل هایی که تو چاپ دارالحدیث از کافی هست. اینا خیلی مطالعه کردن به اینها برای شناخت این که چجوری عبارت ها به هم دیگه تحریف میشن و خارجن چگونه تحریفات رخ داده خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. و اینا رو تا اشخاص نخونن نمیتونن. بسیاری از بحث ها، من یه موقعی این زیارت جامعه کبیره و یه عبارتی بود چیز میگه که و حجج الله علی اهل الاخرت و دنیا و الاخرت و لعول، عبارت شیه علی اهل دنیا و عبارت شد مگه پیده و حجج الله علی اهل دنیا و الاخرت و لعول. من این رو از حاج آقا پرسیدم که این حجت الله علی اهل دنیا و آخرت و الاولا یعنی چی معناش؟ ایشون بلا فاصله گفتن این باید یک تحریفی درش رخ داده باشه، باید یکی از دنیا و اولا زیادی باشه. آخرت گاهی اوقات در مقابلش دنیا قرار میگیره، گاهی اوقات در مقابلش اولا قرار میگیره. اینجا باید جمع بین دوتا متقابل آخرت باید شده باشه. من مراجعه کردم بودم این حجت الله علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا، این عبارت فقیه. تو عبارت عیون اخبار و دنیا نداره، حجت الله علی اهل الاخرت و الاولا. آخرت و الاولا، کلمه آخرت رو شخصی وقتی میبینه از اول ذهنش میره که در مقابل آخرت دنیاست. هدای معانی گاهی با منشأ میشه یک اسم به یک اسم دیگه تحریف بشه و اون اسم یک اسمی بعد از شنیدن اسم دیگه به ذهن خطور پیدا کنه و اون مطلب خطور یافته به متن اضافه بشه. همین کلمه آخرت رو که طرف میبینه ذهنش میسته آخرت دنیا آخرت دیگه، آخرت کلمه دنیا هم تو ذهنش چیز میشه، دنیا اول هست، دنیا اوله، دنیا و آخرت امثال این ها. و به خصوص اولا هم یه تعبیر نامعنوسیه در مقابل آخرت، تعبیر قرآنی هست ولی تعبیری هست که بعدن کمتر به کار برده میشه. همین باعث میشه کلمه آخرت رو طرف که میشنوه ذهنش بیشتر به دنیا متوجه بشه که آخرت دنیا و دنیا اضافه بشه. این که ایشون بلا فاصله که من عرض کردم این رو فرمودن به دلیل این که ایشون سالها مخصوصات منوس بودن، یعنی شاید بگم صد تا نسخه خطی رو مقابله کردن، بیشتر از صد تا نسخه حتما مقابله کردن امثال این ها، با این یک چیز پیدا میکنه، یک نوع شمل تفصیلی به انسان میده که این شمل تفصیل باعث میشه که راحت تر یه سری مطالب رو بتونه حدس و گمان بزنه. علی تقدیر این بحث تحریفات خیلی مهم هست که ما ببینیم که آیا این دو تا کلمه زمینه تحریف یکی به دیگری هست یا زمینه تحریف یکی به دیگری نیست؟ حالا من عرض کردم تو مقاله تحریف و تحریف سعی کردم قواعد رو مدون کنم، دسته‌بندی کنم، چارچوب بندی بهش بدم که از این مقدار قواعد پراکنده‌ای که بیشتر جنبه تجربی داره و برای یک شخصی که سالها بسیار تجربه کرده وجود داره در بیاد این مقدار قاعده‌مندش کنم و ضابطه‌مندش کنم. ما به هر حال ضابطه‌هایی وجود داره، این ضابطه‌ها رو میتونیم در نظر بگیریم. مثلا محمد ابن شازان میتونه از طریق ضابطه‌های تعریفی به محمد ابن احمد ابن شازان تبدیل بشه، ولی محمد ابن شازان مثلا به محمد ابن علی ابن شازان ممکنه نتونه تعریف بشه. اگر یه دونه محمد ابن شازان داشتیم، یه دونه محمد ابن علی ابن شازان داشتیم، ما میگفتیم این علی نسبت به جد اون در اون جایی که نیامده، محمد ابن علی ابن بابی با محمد ابن بابی رو که میبینیم ما میگیم چی؟ میگیم محمد ابن بابی درش نسبت به جد رخ داده، علی حذف شده، چون که نه علی اضافه شدنش فواید تحریف کرد، نه اینجا نمیتونه این رو تایید کنه که اینجا یه علی اضافه شده باشه. این که اولا تبدیل یکی به دیگری بر اساس قواعد تحریف هست نیست. اگر بر اساس قواعد تحریف باشه خب احتمال تحریف رو میتونیم مطرح کنیم، ولی اگر بر اساس قواعد تحریف نباشه ما اون احتمال رو میذاریم کنار. یک بعد حالا اگر در جایی هر دو احتمال باز وجود داشت، یه سری نکاتی وجود داره. ببینید ما در واقع این که میبینیم محمد ابن شازان در موارد متکرری با تعبیر محمد ابن شازان ازش یاد شده، با تعبیر محمد ابن احمد ابن شازان فقط در یکی دو جا رخ داده، این صحت محمد ابن احمد ابن شازان رو زیر سوال میبره. موارد نادر زمینه تحریف و تحریف درش خیلی زیاده. موارد نادر، این که چقدر این عنوان تکرار دارد و چقدر این عنوان تکرار ندارد مهمه. اون علی ابن احمد ابن محمد ابن مصعب عمران بود که ما الان دفتر کاملش الان یادم رفت قرار شد چی باشه. اون اگر توجه فرموده بودید، اولا اینکه ما در مورد اون بحث نسبت به جد رو مطرح کردیم و بحث تحریف رو مطرح نکردیم در همه یه علتش این بود که قواعد تحریف با بعضی از چیزها سازگار نبود، نمیتونستیم با بحث اونها اینها رو یکسان سازی کنیم. این یه مرحله، یه مرحله بعد نه ببینید عنوان پشت جلد که میگید اینجور نیست که این عنوان هایی هست که اینا نشناسنش، پشت جلد اینجور نیست شناخته شده این تصور عنوان پشت جلد نه این تصور اشتباهیه مالی کسی است که بعد از هزار سال این داره عنوان به عنوان پشت جلد اعتماد میکنه، ولی کسی است که افتادشه، کسی است که نمیدونم امثال سیاه دیگه بحثه پشت جلد اینا خیلی راه نداره. تصور من بگم بعض خیال میکنن که مثلا آقایون میرفتن از بازار یه نسخه میگرفتن این نسخه براشون چیز میشد، اینجورا نبوده که. بحثای مقابلات بوده، بحثای فرعات بوده، یه هر نسخه رو اعتماد نمیکردن امثال اینا. بله بعد از همه این حرفا گاهی اشتباه میکردن، بعد از همه گشت و گذار ها و تحقیق ها و تفحص ها اشتباه ها خونداده. نه اینکه همین چونه علکی یه چیزو بگیرن و نه اینکه مخواه بگن گفتید برای من چیز هست بعد این تصور رو ایجاد کردن خیال میکنن حالا یه چیزی در مورد ابوالمفضل شیبانی درست یا نادرست تو تاریخ بغداد یه چیزی در شرح حال ابوالمفضل شیبانی گفته که نمیدونم یه نطقه ای داشت افنادی داشت که مغز نداشت مغز داشت سرد نداشت با هم یه قاطی میکرد چی میکرد. حالا درست یا نادرست در مورد ابوالمفضل شیبانی این مطلب درست باشه اون رو ملاک قرار دادن برای اینکه کنه کل میراث مکتوب ما اینجوری بوده. این حرفا نیست که یک دقتهای وجود داشته یک نکاتی وجود داشته که همین راحتی که هر چیز رو اعتماد نمی کردن. بله اگر ما بخواییم بگیم هیچ اشتباه نمی کردن غلط، ولی اگر اینکه بگیم همینجور رو علکی بدون هیچ کنه دقتی در موارد بخواهم نه نه این مطلبی که شما میگید کاملا مطلب درستیه. من این رو هم بحثی که میگید به صورت دقیق‌تر میتونم بحث رو دنبال کنم. بحث تفسیر در افسانه‌ای خودش که بحثایی هست، تفسیر در روایات گاهی وقت باید میشه یک روایتی که در واقع یک روایت تبدیل بشه به ده روایت، ما این رو باید یکی تلقی کنیم. اون نکاتی که میگم وجود داره، گاهی وقت اشتباهی که در اسم یک مؤلف رخ میده این اشتباه سرایت میکنه. بحث چیز شدن اشتباهات، یعنی بحث این که گاهی وقت یک اشتباه تسری پیدا میکنه به موارد و امثال این دقیقا درسته، من رو نمیخوام این کار کنم، ولی چون کلمه پشت جلد به کار بردید من ذهنم رفت به حرفایی که این روزا خیلی گاهی وقت متاسفانه تو محیط های دانشگاهی ما و این حرف های روشن فکر زده هایی که خیلی وقت هایی از این حرف ها خوشون میاد و حالا نه حالا اون اشی بحث دیگه است، همه بحث دار ما فعلا نمیخوایم حل کنیم. خب قرار من این نکته بحث هست که ما در واقع گاهی اوقات برای ارتباط دادن عناوین به هم دیگه چند راه حل وجود داره. باید ببینیم آیا کدوم یک از این راه حل ها با قواعد طبیعی خودش سازگارتره. این قواعد طبیعی وجود داره. مثلا عرض کردم موارد نادر زمینه تحریف دارش بیشتر هست. همین مطلبی که صاحب قاموس رجال مطرح کردن که در عناوین کتاب های رجالی کمتر اختصار رو در نظر رخ میده، ما ایشون میگه اصلا رخ نمیده، ما مخواستیم بگیم کمتر رخ میده. این کمتر رخ دادن خودش یه نکته ای هست که ما تا جایی که میتونیم در عناوین کتاب رجالی به خصوص عناوینی که شرح حال نظیرش هست، عناوین مثل رجال شیخ طوسی و شرح حال نظیر خیلی با عناوین چیز فرق نداره، با افناد خیلی رجال شیخ فرق نداره، ولی عنوانی که در رجال نجاشی وارد شده عنوانی هست که به اصطلاح در موردش نجاشی میخواد شرح حال ذکر کنه، اونها تلخیص درش رخ دادن کمتر رخ میده و خیلی باید معونه زائدی میبره. در اون موارد خاصی ما مثلا تلخیص در مصحف رو ممکنه برش قابل بشنیم. خب این باید بتوانیم این اطلاعات رو به نحو تیزی با هم دیگه جمع جور کنیم. بفرمایید خب این مطلبی که میگید درسته. این مطلب یکی از مباحثی که در شناخت کتابهای مختلف ما باید مد نظرمون باشه همین مطلب هست که اون مؤلف چقدر یکسان سازی میکرده است. و در کجاها یک سازگاری کرده است. مثلا من یه بحثی چون رساله احسن الفوائد یا احوال المفاوائد اونجا به تناسبی آورده بودم که من کلینی در کافی یک سانسازی به خصوص در مورد اسامی معصومین علیه السلام خیلی شایع هست. ایشون مثلا جن از سکونی ان جعفر رو خیلی وقتا از سکونی ان ابی عبدالله تبدیل میکنه به قرائنی که اونجا من ذکر کردم آن سالی ایمان یا مرحوم صدوق از سکونی ان جعفر رو میکنه از سکونی ان جعفر صادق قید از صادق رو ایشون اضافه میکنه. خب این بحث یکسانسازی که کجاها یکسانسازی مثلا رخ داده و ببینید حتی ما همین کلینی رو هم که ما بحث یکسانسازی رو مطرح میکنیم نه در همه موارده، فرض کنه یه سری موارد محدودی اون جایگاه یکسانسازی هست و اون جاها جاهایی هست که ایشون مثلا یکسانسازی میکنه، ولی مثلا مرحوم شیخ طوسی یکسانسازی نمی کنه، یکسانسازی نمی کنه به قرائنی که باز در جای این که ما بفهمیم نه این دستکاری ها در منابع، یعنی در واقع در جایی که از یک منبع به منبع دیگر منتقل میشه هرچی منبع قدیمی تر باشه این دستکاری ها درش کم تره. مثلا مرحوم شیخ خور خیلی وقتا از شیخ ایده اللهی که در تهذیب هست که در شیخ مفید هست این از شیخ رو بکنه مفید تبدیل میکنه به مفید زیاده توی مسائل، ولی اینجاها تبدیل میکنه، یعنی یه شخص معروف مثل شیخ مفید رو تبدیل میکنه ولی جای دیگه تقریبا تبدیل نمیکنه. مواردی که دستکاری میشه این موارد موارد شناخته شده ایه، هر جای دستکاری نمیکنن، هر جای دستکاری نمیکنن و نحوه دستکاری کردنش رو هم در یک رابطه و این چارچوب‌های خاصی گاهی باز میگون که ما به هر حال باید اون مثل نظرمون باشه. من به تناسب همین که گفتید توی مقاله‌ای که در مورد افعال ویژه کافی در وسایل شیعه نوشتم به تناسب دستکاری‌هایی که تو مجموعه مقالات کنگره منکلینی چاپ شد این فیکر صفحه‌ای در مورد نحوه دستکاری جوامع متأخر نسبت به اسناد جواب متقدم این را آوردن، یه سی صفحه‌ای اونجا در این مورد چارچوباش و کجاست و همسایلا بحث کردم، حالا اون رو مورد بفرمایید در این بحث مفیده. خب حالا این بحث تمام و خیلی بحثایی ریزه داشت، من فقط یه نکته رو زنگه بکنم که این بحث رو ببندم. محمد ابن شازان نایم وکیل هم بوده و عمده ترین شاید دلیل بر وثاقت محمد ابن شازان نایم وکالتشه، وکالتش هم از تصریح محمد ابن جعفر اسدی استفاده میشه در ضمن وکلایی که امام زمان رو زیارت کردن، اسم محمد ابن شازان نایم هست، هم از خود روایتش هم پیدا میشه که میگه اجتمع هندی مال لبغرین پیدا بوده که جایی بوده که اموال امام زمان رو میآوردن در اختیارشون میداشتن، روایتی مختلف داره که ازش استفاده میشه، پول میآوردن در اختیار این و این میداده وکیل با واسطه، یعنی ببینید ما زاد احتمال زیاد میدم محمد ابن شازر ابن نوعی زیر مجموعه همین محمد ابن جعفر اسدی باشه و اینا یک نظام به اصطلاح عرض کنم نظام وکالتی بوده، این نظام وکالت یک سروکیل بالا بوده بعد این زیر مجموعه داشتن، این زیر مجموعه زیر مجموعه داشتن، احتمال زیاد میدن که این محمد ابن شازان ابن نوعیم زیر مجموعه محمد ابن جعفر اسدی باشه چون ارتباطاتش با محمد ابن جعفر اسدی یک اون وکیل ریه، اینا در واقع اینا مال نیشابور اونجا بودن، این وسط راه بوده، اینا میدادن به محمد ابن جعفر اسدی، اون از اونجا منتقل میشده به همسایه اینا. ما وکیل ولو در امور مالی این چیزی که بوده اینا دلیل بر وثاقت میدیم اجمال بحث مالی علمه خیلی احتمال نداشتن در اینجور نیستن اصلا اینجور اینا رابطه بین امام و مردم بودن، اینا اسرار نگهدار بودن. لیس لعهد من موالینا از تشکیک فیما یردیان سباتانا، سباتانا یعنی همینا، سباتانا یعنی همینا، همین وکلا کسایی هستن که از تشکیک در دیدهاشون نهر شده. اینا فقط وکیل مالی نیستن، انتقال دهنده مکاتبات و امکالین ها بودن. اینجور نداری که همچی احراضی نداری. سرهای اینه کسایی هستن اسرار ائمه در اختیارشون باشین. من به نظرم بدبی‌ذوقیه، یعنی یک نوع به اصطلاح نشناختن جامعه هست. کسی که یک جامعه رو بشناسه میدونه که این کسایی که اینجوری چیز هستن نمیتوانند به ساقت ملکشون نشده باشه. من حتما باید به ساقت ملکشون باشه که رابط باشن بین امام و مردم. هم مردم به اینها به عنوان رابط نگاه میکنن.
این هم امام رابط خیلی رو چی؟ خیلی رو موجوده
آقای گروجری به فلان شخص مورد آقای حیوزم محمد حسن احسن معتمد آقای گروجری بود در اون مالی. نمیشه این ثقه نباشه. حالا بحث ضابط اون یه بحث مرحله بحث دیگه.
من طلبه تو دفتر آقای بروجیدی کارهای مالی خوبه، او حساب به من اعتماد کردن، ولی رو نقل فتاواشون به من اعتماد نمی کنن با اینکه طلبه هم هست.
خب ببینید بحث در این هست که آیا این وکیل فقط بحث مالی صرف نیست؟ نه، اولا بحث مالی صرف نیست، وکلا بحث انتقال یرد علیهم و توقیعات من قبل اون عبارت شیخ طوسی ذهن روشن میکنه که این یعنی چی. در واقع اینا کسایی هستن اون عبارت شیخ
با...
نه بحث اینه که
گفتید که یه دیر خاصی رو میدیم که توقیعات رو اونا باید میشه، اما هر وکیلی این
نه من نگفت
من یه نفر به درد امور مالی میخوره، یه نفر به درد امور علمی میخوره.
Thank you.